بسم الله الرحمن الرحيم إنما خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. یکی از مسائل مهمی که در نماز باید رعایت بشه حضور قلب، حضور قلب در نماز واجب مستحب نیست، یعنی به این معنا که در هنگام نماز فقط انسان به نماز فکر کنه، چیز دیگه قاطی نماز نشه. اینو میگن حضور قلب، که یعنی بدان که الان چطور داره انجام میده و در برابر چه عظمتی ایستاده و او را داره پرستش میکنه و از او میخواد چیزهایی را، تقاضاهایی را و خواستهایی را داره و اون چه که میخوانه باید توجه داشته باشه. بدون توجه این درست نیست. یک کسی بیاد یه الفاظی را بگه و خودش نفهمه داره چی میگه، این خب معلومه اون اثر لازم را نخواهد داشت. یکی از راه های این که انسان حضور قلب داشته باشه اینه که ترجمه نماز را بدونه. لذا به همین مناسبت مجتهدین در رساله هاشون ترجمه نماز را آوردن، نماز را آوردن ترجمهش هم گفتن، چون نماز عربیه و قهران عربی را بعضی ها وارد نیستن، معنیشون باید نماز را بدونن چی عربیه، ولی میشه معناش را در رساله دید و فهمید. هم سوره، هم سوره قل هو الله، ذکر رکوع، ذکر سجود، ذکر رکعت سوم و چهارم، تشهد، اینا باید خوب قشنگ اولا انسان بدانه معناش را و از اون مهمتر در هنگامی که نماز میخونه توجه کنه به معنا، توجه کنه به معنای نماز. قهران این باعث میشه که دیگه توجهش و حواس جای دیگه نمیره. اما اگه نه یه چیزی زبان بیاره و نفهمه داره چی میگه، خب قهران معلومه ذهن میره جای دیگه. اما اگر معنای نماز را توجه کرد، قهران همین باعث میشه که حضور قلب میاد، باعث حضور قلب میشه. یکی از عواملی که مهمه که حضور قلب میاره اینه که انسان ترجمه نماز را بدونه. خدا میفهمد که الحمدلله، اول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چی؟ یعنی خدا بخشنده و مهربان است، به نام اون خدایی که بخشنده و مهربان است، رحمان و رحیم است. رحمان و رحیم، رحمان یعنی هم در این عالم، در این دنیا، هم عالم آخرت بخشنده است و مهربانه، رحیم هم عنایت خاصشه در عالم آخرت یا عالم دنیا، اون عنایت های خاصی که به مؤمنین میشه اون هم میگن رحیم. رحمان اعم از مؤمنین و غیر مؤمنین، به هر کس عنایت خدا شامل بشه و در این دنیا به هر کس خدا عنایت داره، جز کافر و ملحد و مؤمن و غیر مؤمن، اون میگن رحمان. همین این عبارت از بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. غیر از این که الفاظ را باید صحیح بخونه، توجه به معنا هم باید باشه، هم الفاظ باید صحیح بخونه، هم باید توجه به معانی داشته باشه. معانیش مخصوصا خیلی مهمه. حالا بعدش یه سوره حمد. این سوره حمد خیلی مهمه در نماز. جزء ارکان نماز نیست، ولی شبیه ارکانه. یعنی چیزی جاش بیاد باطله. حتما باید یکی از خصوصیات سوره حمد اینه، حتما باید سوره حمد را در نمازها بخوانیم. بعد از حمد اون سوره که میخونیم میشه سوره های دیگر خوند، میشه سوره بقره بخونید اگر جرأت دارید، اگر میتونید بله اون یا سوره های دیگه، اما سوره حمد را حتما باید بخونید. این حتمی از خصوصیات سوره حمده که حتما باید خونده بشه. نماز بدون سوره حمد باطله، با اینکه از جود ارکان نیست افسردم، اما کل ارکانی مثل رکنه، چون ارکان نماز خصوصیتش اینه که انسان اگر اضافه کنه یا کم کنه چه از روی عمد چه از روی غیر عمد نماز باطله. ارکان نماز اینجوریه، اون پنجتا که جز ارکان نمازه خصوصیتش اینه که اگر کم شد یا زیاد شد در نماز، حالا چه عمدن چه غیر عمدن، چه از روی علم چه از روی جهل، نماز باطله. اما اون اونایی که واجبه فقط رکن نیست، نه اینجور نیست. اگر کم بشه و زیاد بشه از روی نادانی از روی فراموشی نسیان، نه اب نداره، نماز باطل نمیشه. اما اون پنج تا که رکنه، میدونید این پنج تا از واجبات نماز رکنه، هم واجب هم رکنه. این رکنا خصوصیتش اینه، اگر انسان کم کنه زیاد کنه، چه عمدی چه غیر عمدی، چه از روی جهل چه از روی نادانی، هر به هر نحوی باشه، نماز باطل میشه. اون پنجتا من حمد از اون پنجتا نیست، روی بعد از اون پنجتاست باید اینجور گفت. حمد به یک معنی اینه که نماز بدون حمد اصلا درست نیست، باطل میشه. شما عوض حمد یه سوره دیگه بخونید، باطل نمیشه. حمد حتما باید خونده بشه. در روایات داریم که تمام حقایق وحی الهی در قرآنه، در قرآن خدا آورده و تمام اون قرآن در سوره حمده، در سوره حمده تمام قرآن در سوره حمده. را چجور میشه این خود باید رفت تو مدرسه و نشست و فهمید. اما این روایته، این که عرض میکنم تمام قرآن در سوره حمده، تمام سوره حمد در بسم الله سوره حمده، و تمام بسم الله سوره حمد در بای بسم الله است که حضرت علیه السلام فرمود و انا نقطه تو تحت الباء، یعنی منم نقطه تحت با یه بسم الله سوره حمدم. یعنی خلاصه قرآن خلاصه میشه در وجود من، آقا علی علیه السلام فرمود و انا نقطه تو تحت با بسم الله سوره الحمد، من اون نقطه ای هستم که اگر نقطه برداری چی میشه؟ نقطه برداشته بشه معلوم نیست این بسم الله با پی ت چیه، معلوم نیست. اگر آقا علی علیه السلام را از وحی خدا برداری، از دین خدا برداری، دین خدا هیچ معناش اینه. همطور که نختر اگر برداری در سوره حمد، در بسم الله سوره حمد بی‌معنا میشه، معنا نداره. اگر ولایت را امامت را علی علیه السلام و اولاد علی را از دین برداری، دین دیگه هیچیه، هیچ معنا نداره، معنا نداره. توجه فرمودید؟ بسم الله الرحمن الرحیم اینقدر اهمیت داره. سوره حمد در حدیث داریم که اگر سوره حمد را بر مرده خواندی و زنده شد تعجب نکن. سوره حمد را بر مرده خواندی زنده شد تعجب نکن. یعنی چه این تأثیری داره از نظر شفا مرضا. اینها را میگن حمد بخونید برای شفای مریض، این همجوری نیست، روی دستوریه سبدین سبار قرآن اون سورهی که خیلی در شفای مرضا اثر داره سوره حمده. و از اون بالاتر فرمود اگر سوره حمد رو خوندید بر مرده زنده شد تعجب نکنید. یعنی اینقدر این سوره حمد مجربه، اینقدر اثر داره، مرده رو زنده میکنه، مرده رو زنده میکنه. ما اینا اسراریست که ما نمیدونیم واقعا چجوریه. این همتونیه که حجت خدا فرموده. بعضی از چیزها را اگر ما عقلمون رسید درک کرد خب درک میکنیم، میفهم. اونا جایی که عقلمون نرسید بگیم نه نه اونجا هم باید قبول کنیم تعبدن. اینو میگن تعبدن. اونجایی که عقلمون رسید خب چه عقل بره. اونجایی که عقلمون نمیرسه بگیم آقا ما چون عقلمون نمیرسه پس نیست. بس چیه؟ یعنی نه باید قبول کرد تعبدن. نصف دین میگن تعبده. نصف دین تعبده، نصف دین تعقله. بله بعضی از چیزهای دستورات دینی را عقل انسان به قول معروف قدش میکشه، میفهمه، درک میکنه. اما بعضی از چیزهای دینی را عقل انسان درک نمیکنه. وقتی درک نکرد نه دلیل برای این نیست که نیست، چیزی نیست، حقیقتی نیست، منکر بشیم چون عقل ما درک نمیکنه پس ما قبول نداریم. نه باید تعبدن قبول کرد. تعبدن یعنی چی؟ یعنی بیدلیل. بی دلیل چون مولا فرموده، چون خدا فرموده، من قبول داره، باید قبول داشته باشم. بله. حالا برای اینکه من خودم علتشو نفهمم. جایی میگن سوال میگن علت این فلسفه این حوشی. خب فلسفهش اگر خدا گفته باشه، تا حدی که خدا گفته و حجت خدا رو قبول کنیم. میگیم بله. چون خدا فرموده، خودش فرموده. اون جایی که خدا و حجت خدا نفرموده، باید تعبدن قبول کنیم. فلسفه داره خدا، علتی داره. حالا اون علت جای خدا گفته علل الشرعی داریم، یک کتاب معروفه علل الشرعی. اونجا خب اون تا اون اندازی که حجت خدا اولیای خدا گفتن فلسفه احکام را ما خب قبول داریم. اونجا میشه جای حکمت، البته نه فلسفه، حکمت بیشتر حکمته. اما جای ممکنه فلسفه چون رو بگن. اما در خیلی از جاها نه، نه حکمتش رو گفتن نه فلسفهش رو گفتن. اما در این حال ما باید قبول کنیم تعبدن. چون عقل ما کامل نیست که همه مسائل بفهمه، یعنی کافی باشه برای سعادت ما، برای کمال ما، برای نجات ما. کافی نیست. چون اگر عقل کافی بود، حتی عقل سلیم، حتی عقل سلیم، حال عقل غیر سلیم که هیچی، اون که جای خود داره. و حتی عقل سلیم هم کافی نیست برای رساندن انسان به سعادت ابدی و به کمال مطلوب. عقل انسان کمکه برای انسان، کمک وحیه. اگر وحی در کنار عقل نیاد، عقل به تنهایی نمیتونه بشر را هدایت کنه. این دوتا باید دست دست هم بدن، عقل و وحی، وحی الهی. از این جهت ما بگیم که اون چیزی بعضی این حرفا میذارن میگن چون پیغمبر خاتم معناش اینه، پیغمبر خاتمه به این معناست که دیگه مردم رسیدن به حد رشد و احتیاج به وحی ندارند و خودشون میتونن دینشون رو تشخیص بدن و عمل کنن و به سعادت برسن. این باطل، این چیزایی است که سنی ها در آوردن را اینا علمیش کردن که مثلا بگن ما علمی داری حرف میزنیم که ولایت تا منکر بشن. بگن یه بعد از پیغمبر لازم نیست یه کسی بیاد. چرا؟ چون پیغمبر خاتمه. خاتم یعنی که به این معنی یعنی دیگه وحی خدایی مردم دیگه احتیاج به وحی و به پیغمبر یا وسیله پیغمبر ندارن. اینجور معنی کردن. و این یکی از ریای حرفای باطله و خطرناک که بعضی از اهل تسنن علمای اهل تسنن گفتن که به این وسیله می‌خواستن ولایت و امامت رو از ریشه بزنن. میگن اصلا احتیاج نیست، بعد از پیغمبر احتیاجی نبوده به امام. بعد یه سرپرست می‌خواستن اولوالامر، به قول اونها اولوالامر می‌خواستن که خب ما آوردیم برای مردم سرپرستش اونا را. اما مومنی اونا امام نیستن، نسب از طرف خدا نشدن. اونا جواب ما میگن که اصلا احتیاج به امام نیست، به قول معروف چون اینجا میمونن، به قول معروف از بیخ خاله ما از بیخ دم نداشت از اون بابه. وقتی میبینن که با امامت ممکن شدن اینا خودشون شرایط امامت رو ندارن، از این جهت اصل امامت رو اینجوری منکر میکن، میگن نه پیغمبر پیغمبر خاتمه، تموم شد وحی، وحی تموم شد برای اینکه بشر رشد کرده به رسیده به یه درجه که احتیاج به وحی نداره، با عقلش میتونه راه را از شاه تمیز بده. و حال اینکه این حرف بسیار بسیار غلطیه و باطلیه، اینجور نیست. بشر حتی عقلش در حد نهایت کمال، در حد نهایت کمال برسه، عقل سلیم میگیم، عقل سلیم هم باشه باز نیاز به وحی داره. چرا؟ چون بعضی از چیزهاست که عقل سلیم هم قدش نمیرسه که بفهمه، نمیتونه بفهمه. بعضی از چیزها اینجوری است، بعضی از مسائل دینی. لذا باید به وسیله وحی، با تو وحی با عقل تو هم بشه، یعنی عقل انسان زمینه پذیرش وحی، زمینه فهم وحی، زمینه است، کمک وحی. وحی هم کمک عقله، عقل هم کمک وحی. این دوتا باید با هم، مثل مثبت و منفی که در عقل هست، مثبت و منفی میگن با هم باید توأم بشن تا رام روشن بشه، نور بده. اینجا هم تونه وحی و عقل باید با هم توأم بشه تا بشر وجودش نورانی بشه، نورانی بشه و کمال و سعادت برسه. از این جهت هم ما وحی باید داشته باشیم، هم عقل، هر دوشو. اون چیزایی که عقلش میرسه خب اونم بپذیریم، اون جایی که عقلش نرسه باید تعبدن بپذیریم. تو عبودم وقتی حجت خدا رو ثابت شد که صادر شده از خدا، اون بار اون آتی ثابت بشه، صدورش از خدا یا از حجت خدا بار ثابت بشه. وقتی صدورش از حجت خدا که همون خداست، وسیله حجت خداست، صادر شد، آدم باید دیگه بپذیره. برای اون که عقلش قد نده، میگه آه من عقلم نمیست اینه بفهمم، وقتی با نفهمیدم پس منکر بشم، نه این نیست، نه خیر. اونجا که وقتی صدورش مهرت شد، قطعی شد، حتما باید پذیرفت، ولی اینکه عقل درک نکنه، این واقعیت قضیه است. از این جهت میخواستم بگم که در نماز توجه کنید به معانی نماز، به معانی نماز. نماز یک ظاهری داره، یک باطنی داره. ظاهرش هم که ما میخونیم، این ظاهرشه. باطنش اگر این ظاهر باطن نداشته باشه فایده نداره. این ظاهر باید باطن داشته باشه تا فایده داشته باشه. هر چیزی هم طوره. این سیب خیلی قشنگی دست شما دادن ولی باطنش گندیده است، چه درد میخوره؟ سیب گندیده چه درد میخوره؟ تو نمیشه، نمیشه خوردش، نمیشه استفاده کرد. ظاهرش خیلی قشنگ و خوب. شما یک نماز خیلی ظاهر با ظاهر خیلی خوبی، به قول ماره با طمأنینه خیلی عالی، با رعایت قرائت اینا خیلی عالی خوندید، اما باطن نداشته باشه درد نمیخوره، درد نمیخوره، نتیجه نداره، بی نتیجه است. باطن نماد چیه؟ همون حضور قلبه. باطن نماد حضور قلبه. وقتی یکی از عواملی که حضور قلب را میاره، باعث حضور قلب میشه، دانستن ترجمه نمازه، دانستن ترجمه نمازه، معنای نمازه. وقتی انسان معنای نماز رو توجه کرد، هم بدونه هم توجه کنه. جایی انسان میدونه اما توجه نمیکنه، باز اونم فایده نداره. هم میدانه معانی نماز را و هم توجه داره به معانی نماز. وقت توجهش به نماز دونست، دانست و توجه کرد، او وقت مشغول نماز، این نماز واقعیه، میدونه چی داره میگه، میدونی در بابارش عظمتی ایستاده، با او چجوری داره حرف میزنه. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ الرحمن الرحیم یعنی چی؟ مالک یوم الدین یعنی چی؟ اینا رو باید بدونی، باید بدونی. نماز خونه باید بدونن، اونا که نماز نمیخونن که رایی که یا نداری، به قول مالو از بیخ عربه اما اونایی که نماز میخونن باید ترجمه نماز بدونن، معنی نماز بدونن و توجه کنن به معانی، هم بدونن و هم توجه کنن. یکی از این رو که من تو هر چی گم کنم تو نماز پیدا میکنم، و این نمازی که پیدا کن باشه وسیله پیدا شدن گم شده ها باشه، معلومه که چی ازش برمیاد، چی نتیجه ای داره. این خیلی خیلی مهمه. اگر نماز را واقعا اونجور که انسان خدا فرموده، اگر نماز را بخونه، ما دیگه احتیاج به هیچی نداریم. شما بگم تو نماز همه چی هست. یکی از خصوصیات نماز اینه. حدیث داریم که ان قبلت فغیرها بها قبل و ان ترد رد کل ما عمل. این حدیثه، یعنی اگر نماز قبول شد همه اعمال قبوله، به توفیل نماز، به توفیل قبولی نماز همه اعمال قبوله. اگر نماز رد شد همه اعمال رده. نماز پس من نماز معیار کلی سعادت انسان نمازه. نماز اون نماز واقعی، نمازی که این اثر داره در قرآن هم هست آیه که کسی که نماز خون باشه دید دنبال خطا نمیره، نماز خون خطا نمیکنه، گناه نمیکنه، معصیت نمیکنه. پس چطوری ما هم نماز میکنیم هم گاهی هم غیبت میکنیم، گاهی دروغ میگیم، گاهی خطاهای دیگه؟ این نماز نیست. این یا این حرف غلطه، اشتباهه، که این حرف غلط خداست در آیه قرآنه. آیه چیه؟ آیه خوندی؟ ان الصراط احسن تنها عن الفحشاء والمنکر. آیه قرآنه. نماز این خاصیت نمازه که انسان رو از بدیها و زشتیهای ظاهری و باطنی نگه میداره. و اگر من نماز خوندم ولی دیدم این اثر نداشت، معلومه شد که عیب در اون نمازه، نه عیب در این حرفه. این حرف حرف خداست. عیب نمیدونه عیب داشته باشه که حرف خدا چه خلاف نیست. ان الصراط تنها عن الفحشاء والمنکر آیه قرآنه. حرف خدا، حرف خدا چه نمیتونه خطا باشه. پس باید بریم مراجعه کنیم به خودمون، ببینیم این نمازی که میخونیم درست چه اسمش رو گذاشتیم نماز، اما نماز نیست، نمازی که خدا میخواد نیست. چرا؟ چون اون اثری که خدا گفته در این نماز نیست، چون اثرش نیست. مثل اینکه گفتن اگر این بخاری رو روشن کردی گرمی میده. خب من میدم این بخاری، میگم تو بخاری روشن کردی، میگه بله. اینو گرمی میده. عجیبه، چطور بخاری روشن گرمی نمیده؟ معلومه نه روشن نکرده، خیال میکنه روشن کرده. روشن نکرده. خیام وقت بخاری روشن کنی برخلاف گرمی میده. این اثر گرمیه، روشن کردن این بخاری گرمی دادنه. اثر نماز به تعبیر خدا این که انسان رو محفوظ نگه میداره از خطا، از لغزش، از گناه. وقتی من نمازم بخونم گناه هم میکنم، پس چطور این با هم ساخت؟ خدا میگه این دوتا با هم نمیسازه، ما این دوتا رو با هم سازوندم. هم نماز خوندم هم غیبت کردم، هم نماز خوندم هم مال حرام خوردم، هم غیبت هم تهمت زدم و الی ماشاءالله. معلوم شد که این نماز نماز نیست. داره یه جا انجام بده؟ چی انجام بده؟ بله، نماز چنین نماز با چنین اثری داشته باشه. چرا این اثر نداره؟ برای این که نماز ما نماز نیست. شریف بدون تعارف. ماری قدید چند تا هندوانه دیدی بغل خودم بدم، چند تا هندوانه دیدی بغل شما، چرا درست میشه؟ نمیگم نه، خدا میبخشه، بخشنده است، میبخشه، لطف داره و همه بدیهاش خدا. نه نه، بله ما سعیمون رو بکنیم دنبالش بریم. اون موقع اگر یه کمبودی داشت خدا میبخشه. اون موقعی که سعی و تلاشمون رو کردیم، ما اگر ولش کردیم همجوری باری به حد جهتش کردیم که این بخشه، بخشش خودم جا داره همه جا که خود همه جوری کردیم بخشه. اگر اینجا باشه باید دین یعنی چی؟ دین معنا نداره. دین از بارم میگه انجام بده، از بارم میگه خب اگر خراب انجام داری من میبخشم. این بازیه، این دین نشد، نمیشه که. پس بخشش خدا جا داره این که انسان سعی و تلاش رو انجام بده. خب البته یک کمبودی ممکنه داشته باشه، اون کمبود رو خدا میبخشه. البته بعد از سعی و تلاش، بعد از اینکه من خواستم دین واقعی خدا رو انجام بدم، دنبال انجام دین خود واقعا رفتم، اگر کمبودی داشت یا کم آوردم، خطایی لغزشی شد، هم اونجا خدا میبخشه. البته بخشش خدا اونجاست. خدایا تو را قسمت می دهیم به اولیاء کرامت و به مقربین در جاهت، ما را از نمازداران واقعی و مسلین خالص و مخلصت قرار بده. آنی و لحظه ما را از این مهم غافل مگردان. امام زمان ما را برسان، در ظهور و انقلاب جهانی تأجیل فرما. همه ما را از اعوان و انصار و یاران و شیعان و سربازان خالص و مخلصش و ارادتمندان راستینش انشاءالله به حق وجود و مقدس خودش قرار بده. و اجل اللهم فی فرج مولا.
یا
ابا
عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن فاطمت الزهراء سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا معین الضعفا، یا سامن الحجاج، یا علی ابن مترضا، یا شمس الشموس و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا مولای، یا صاحب الاسر والزمان، و یا خلیفت الرحمن، و یا امام الانس والجان، اجل الله تعالی فرجه و سهل الله مخرجه، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.